بنگر سیاست گذار هرچی زمان میگذره زمان به ضررش داره کار میکنه و مجموعه گزینه‌های قابل اجراش رو محدودتر میکنه. در این فضا خب سرمایه اجتماعی بسیار مهمه. ببینید انتظار تورمی زمانی کنترل میشه که در واقع ما بتوانیم سرمایه اجتماعی رو توی جامعه بالاتر ببریم. یعنی در واقع شهروندان به سیاست‌های اعلامی سیاست‌گذاره اعتماد داشته باشن و بهش اعتبار بدن. به زبان ورزشی من حالا یه مثالی بخوام بزنم، ببینید وقتی یه بازیکن فوتبال توی میدان فوتبال چندین بازی خوب رو در واقع انجام بده و گل بزنه، به تدریج اون تماشاگرها، خبرنگارا، مربی‌ها رو حامی خودش می‌بینه.
بله.
اما اگه نتونه این کارو انجام بده، خب طبیعتاً کسی دیگه به اون بازیکنه اعتماد خاصی پیدا نمی‌کنه. برای این فقط سرمایه اجتماعی نیاز هست که از طریق شفاف‌سازی اهداف الزامات اصلاحاتی که در واقع وجود داره، اینا شفاف بیان بشه و روش‌های توزیعیه، یعنی که اگه قرار است شما در اصطلاح قیمت‌ها رو افزایش بدید یا بذارید آزاد بشه، روش‌های باز توزیعش به چه شکل است، اینا باید شفاف سازی بشه که اون سرمایه اجتماعی ترمیم بشه.
بله.
سرمایه اجتماعی در واقع اون لازمه این هست که در واقع سیاست‌ها بتوانند دنبال بشن.
بسیار عالی. توی این چارچوب همیشه نقش سیاستگزار و حکمران حالا اقتصادی خیلی تعیین کننده بوده. تناقض در اظهارات مسئولان یا تغییرات ناگهانی سیاست ها، انتشار اخبار بدون پیوست کارشناسی، این سیگنال های منفی واقعا به جامعه ارسال میکنه. حتی اگه حالا سیاست پولی هم انقباضی باشه، دیگه پیامدهای نادرستش تأثیر خودش رو میذاره، میتونه انتظارات تورمی رو بالا نگه داره. اتفاقا این موضوعیه که ما همیشه راجع بهش صحبت میکنیم و اینکه رادیو اقتصاد یه پل ارتباطی بین تولید کننده، مصرف کننده و سیاستگزار و مسئول ایجاد کرده، به خاطر اینه که نقش خودش رو به عنوان یک رسانه اقتصادی ایجاد بکنه که بتونه اون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی رو با در واقع شفافیت بالا نگه داره. آقای دکتر سیادی، نقش حالا وزارتخونه های مختلف مثل وزارت سمت، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه در واقع کنترل این یا کاهش حتی انتظارات تورمی چی میتونه باشه؟ و ما همیشه بین هماهنگی های بین بخشی خیلی داریم تاکید میکنیم که خودش میتونه در سایه علوم رفتاری در واقع این آرامش رو برای جامعه اقتصادی و همراه داشته باشه.
بله، نکته بسیار مهمی هست. ببینید انتظار تورمی زمانی پایین میاد، البته اینو بگم که اگه انتظار تورمی پایین بیاد، خودش محرک میشه برای پایین آمدن بیشتر تورم واقعی.
بله.
برابری در واقع اون طرف داستان رو هم ببینیم که انتظار تورم مثل کاتالیزری هست، یک در واقع شتابگری است که اگه شرایط بهبود پیدا بکنه، این بهبود رو میتونه حتی در واقع بهتر هم بکنه. بنابراین میخوام اینو بگم که انتظار تورمی اگر بخواهد در اصل از طریق سیاست‌گذار کاهش پیدا بکنه، اول همون نکته‌ای که خودتون فرمودی به درستی، یه هماهنگی بین بخش‌های مختلف باید وجود داشته باشه. ببینید آحاد شهروندان براشون مهمه، ببینه که دولت یک پارچه هست، صحبت‌هاش، عملش، ساختارش، سیاستی که اعلام میکنه و در اصل بهش پایبندی داره و اون رو اجراش میکنه و مکانیزم کنترل و اعلامش رو هم دقیق داره. بنابراین یک هماهنگی بین بخشی بسیار مهمه در نگاه اول. نکته دوم این که در واقع شفاف سازی که قرار هست این سیاست به چه شکل اتفاق بیفته. من خیلی کوتاه عرض کنم، ببینید ما توی تجربه دنیا میبینیم که وقتی دارم توسعه رو جدیداً تعریف میکنم، میگن توسعه به معنای ظرفیت حل مسئله هست.
بله.
این ظرفیت حل مسئله رو نه در واقع اتاقهای فکر بلکه خود آحاد شهروندان دارن. ما تو خیلی کشورهای در سلام اروپا، توی شمال اروپا میبینیم که این حل مسئله رو به شهروندان واسپاری میکنن، به این مفهوم که مسائل کوچکشون رو شروع میکنن بهشون میدن که اینو خودتون حلش کنید، مسئله که مثلا این مسئله شهریتون رو شهروندا نظر بدن چیکار کنیم، یا این قرار هست مثلا یه بازتوزی از یارانا تو جامعه انجام بشه، شهروندا نظرتون چیه؟ پستش چیه؟ اولا که اون حس مشارکت شهروندا اتفاق میفته و اون اعتماد در واقع سرمایه اجتماعی تقویت میشه. دوم این که احتمال اینکه تصمیمی که گرفته میشه که تصمیم با کیفیت تری داشته باشه نسبت به تصمیمی که تو اتاقهای فکر سیاست گذار میگرفته بسیار بالاتر است. چرا؟ چون که از بطن جامعه داره میاد، سوم اینکه در واقع این فرایندها باعث میشه که ظرفیت حل مسئله جامعه هم رشد پیدا کنه، یعنی جامعه یاد میگیره چجوری مسائل خودش رو حل کنه. بنابراین ما میخوام بگم که این سرمایه اجتماعی رو سیاست‌گذار اولی که بایستی خودش فعالانه از طریق انضباط در اجرا و اعلام سیاست در واقع پیگیریش داشته باشه، در ثانی در واقع به شهروندان اجازه بده مشارکت داشته باشد و این مشارکت فعال رو در واقع حمایت کنه که شهروندهای توسعه یافته تری داشته باشن که بتوان کمک کنن که این سرمایه اجتماعی از دو طرف رشد کنه.
بسیار عالی. و ما همیشه آموزش آموزش و آموزش خیلی راهگشاست، چه در حالا سطوح مختلف به عنوان آموزش برای نیروی کار، چه در سطوح ابتدایی در مدارس. ما به این موضوع هم همیشه به عنوان یک رسانه اشاره میکنیم، امیدواریم که جزء سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم قرار بگیره. آقای دکتر سیادی، از شما بی نهایت سپاسگزارم. اگر نکته ای باقی مونده یا سوالی که من پرسش نکردم از محضرتون بفرمید.
خواهش میکنم. من ممنونم از وقتی در اختیار بنده قرار گذاشتید. واقعا دغدغه معیشت جامعه الان به نظر من برای همه روشن و واضح هست. امیدوار هستم که انشاءالله بتوانیم همه با کمکی که هر کس به زعم خودش که میتونه انجام بده انشاءالله کمک کنیم دغدغه معیشت جامعه کمتر بشه و یک کشور آباد و
انشالله به امید خدا. متشکرم ازتون آقای دکتر محمد سیادی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، سپاسگزارم. متشکرم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح و موضوع بسیار مهمه، راهکارهای مدیریت تورم انتظاری، اقتصاد رفتاری در ایجاد یا کاهش تورم انتظاری، که با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه به صورت کاملا علمی موضوع رو داریم پیگیری میکنیم. و در این لحظه آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، به جمعمون اضافه شدن تا از نگاه تخصصی ایشون به موضوع نگاه کنیم. آقای دکتر شریفی یزدی سلام.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم اکبری و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که با ما هستید. با آقای دکتر شریفی پژوهشگر اقتصادی، آقای دکتر سیادی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بحث رو که پیش بردیم به این موضوع رسیدیم که در واقع اون شفافیت انتشار اخبار با پیوستهای کارشناسی و نهایتا تکیه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خیلی میتونه راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم این در واقع تورم انتظاری رو کنترل کنیم یا حداقل کاهش بدیم. حالا از دریچه دیگری، چون شما تخصصتون روانشناسی اجتماعیه، برگردیم به عنوان این که من مصرف کننده با رفتار خودم و رفتار اقتصادی خودم چقدر میتونم تأثیر گذار باشم بر این پدیده اقتصادی.
خب اساسا وقتی که ما به بحث عرضه و تقاضا توجه کنیم از بعد روانشناسی اجتماعی، وقتی که افراد این ذهنیت رو دارن که کالاها قرار هست در هفته ها یا ماه های بعد به شکل سرسام‌آوری گران بشن و تمایل پیدا میکنن به خرید بیشتر، طبیعتا خودش دامن میزنه به بحث افزایش قیمت ها. یعنی بحث انتظار در به لحاظ روانی زمینه ای رو فراهم میکنه که انسان احساس آتش داره و این آتش تبدیل میشه به نوعی رفتاری که در حقیقت در شرایط عادی زندگی اون رفتار از مصرف کننده سر نمیزنه. نتیجه قضیه این خواهد شد که مسئله تقاضا از عرضه پیشی میگیره و این خودش دوباره بر تورم افزایش میده. در نتیجه اگر ما بتونیم به لحاظ شفافیتی که اشاره فرمودید برای مردم جا بندازیم که هر کسی به اندازه نیازش بتونه کالا تهیه بکنه، طبیعتاً هم از نظر اقتصادی میتونه کمک بکنه به کاهش تورم و هم از نظر روحی و روانی کسی که چون این حرکتی رو انجام میده در یه آرامش بیشتری به سر میبره. و طبیعتا مسئله منابع ما محدود هست و وقتی که با جمعیت زیادی گرایش پیدا میکنه برای تهیه کالای خاص، باید انتظار داشته باشیم که جدای از مسائل اقتصادی، عوامل روانی و اجتماعی هم باعث بشه که اون کالا گرانتر بشه و چون معمولاً کالاها افزایش قیمت پیدا میکنن، حالت چسبندگی قیمت دارن، یعنی دیگه از یه قیمتی پایین‌تر نخواهند اومد، در نتیجه مصرف کننده در نهایت ضرر میکنه و این ذهنیت که من حالا یه مقداری از این کالا رو بتونم مثلا برای خودم انبار کنم یا بگیم احتکار کنم از نظر اقتصادی به نفعه، در بلند مدت چنین نیست. از نظر روانشناسی اجتماعی هم وقتی که این اضطراب ناشی از افزایش قیمت بر فرد مستولی میشه، مطالعات نشون میده که رفتارهای عقلانی اقتصادی از افراد سر نمیزنه و این خودش دوباره دامن میزنه به پدیده افزایش تورم. بنابراین توصیه اولیه این است که ما تا جایی که ممکنه آرامش رو در بازار نگه داریم، به اندازه نیازمون کالا تهیه کنیم. حتی در برخی از جاهای دنیا وقتی که میبینن یه کالایی داره افزایش پیدا میکنه، برای مدتی از مصرف اون کالا تا جایی که ممکنه دوری میکنن که این بحث عرضه و تقاضا بتونه بیاد در جای خودش قرار بگیره و اون قیمت واقعی کالا خودش رو نشون بده.
یعنی در واقع آقای دکتر، کنترل تقاضا از طرف مصرف کننده خودش میتونه یه عامل تاثیرگذار باشه
از بعد اقتصادی بله. حتما، ولی مهمتر برای حوزه و رشته ما بحث استراب ناشی از افزایش قیمتی که میتونه خیلی کمک بکنه که استراب فرد کاهش پیدا بکنه. و شما میدونید مباحث فردی وقتی به صورت زنجیره در میاد دیگه یک بحث فردی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعیه، یعنی میتونه باعث کاهش استراب اجتماعی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. آقای سید طه حسین مدنی، رئیس محترم اندیشکده حکمرانی هوشمند هم به جمعمون اضافه شدن. آقای مدنی سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم، دیگر مهمان گرامی شما بودن از این خدمت.
متشکرم. آقای دکتر، حکمرانی هوشمند چطوری میتونه انتظارات تورمی رو مدیریت کنه؟
چشم عرض و حضورتون، من یه مقدمه بگم خدمتتون در وارد بحث بشم. یه مسئله که تقریبا دیدم دوستان بهش اشاره نکردن، بحث اقتصاد رفتاری برمیگرده به یک سری اتفاقاتی که ما تو دهه 1930 و بعدش 1970 در امریکا داشتیم.
بله.
و یک شعاری که توسط اتفاقا روانشناسان در یادبودانهایی اعلام شد که حالا در ادامه خدمت عرض میکنم. در سال 1930 ما یک سری رکودهای سنگین تو کشورهای آمریکا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی داشتیم.
بله.
که نتیجه اون در سال 1970 به یک تورم‌های بزرگ و افسردگی مخصوصا تو آرژانتین و زیمبابوه و چند تا کشور دیگه بود که در نهایت یک سری روانشناس و ریاضیدان آمریکایی پرداختن به یک ادبیاتی به عنوان اقتصاد رفتاری. مسئله این که برای ما مهمه اینه که اتفاقا این موضوع توسط روانشناس ها آغاز شده و خیلی جای تشکر داریم که شما هم در این برنامه تون از روانشناس استفاده کردید و موضوع صحت اقتصادی ندیدید. یه مقدارم ناراحت کننده است که برخی دوستان این موضوع برای دهه های اخیر میدونن، در حالی که به این صورت نبوده و این موضوع برمیگرده به قبل از دهه 1970. و البته بله، یک سری خروجی های هم ما داشتیم، مثلا بحران مالی 2008 بود که بی‌اعتمادی گسترده توی کشورهای توسعه یافته به بانک های مرکزی یا سیستم های مالی سنترالایز بود که آغاز رفتارهای دیسنترالایز و اون پذیرش بلاکچین ها بود که دوباره این هم نوعی رفتار مردم هست، مردم رفتار جوامع هست که باز هم ریشه روانشناسی داره و الزاماً ریشه اقتصادی نداره. این یک مسئله. در واقع تو بحث حکمرانی که من برگردم به سوال فرمایش شما، حکمرانی به صورت کلی تعریفش میگه آنچه بین سیاستگزار و حاکم و مردم میخواد اتفاق بیفته، به این ادبیاتی که بین این دو رد و بدل میشه، به صورت ساده ما به این ادبیات میگیم حکمرانی یا همون گاورنر. حالا بحث اسمارت گاورننس یا هوشمندی و هوش منبر میگرده به اینکه شما بتونید اینو در حالت بهینه و البته با استفاده از تجربیات گذشته و فرآیندهای اشتباهی که شاید داشتی یا فرآیندهای صحیحی که داشتی با توسعه اونها بتونید اینو توسعه بدید. در این رابطه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مسئله اولی که ما باید بدونیم مثلا این موضوع چی هست و اقتصاد رفتاری توجه داشته باشید، یک مسئله منفی نیست. مثلا ما انتظارات تورمی در اقتصاد رفتاری به عنوان یک موضوع منفی تلقی میشه، البته ما منفی تورمی هم داریم که باعث کاهش قیمت ها میشه، اما چیزی که در اذهان شکل گرفته به عنوان یک شاخصه منفی هست. اما اقتصاد رفتاری اتفاقا در کشورهای توسعه یافته الان به عنوان یک محرک مثبت در نظر گرفته میشه، به این صورت که اگر شما اقتصاد رفتاری رو به صورت صحیح بشناسی، علت و فرآمدهای انتخاب غیر منطقی مشتریان رو بتونه تشخیص بدی، میتوانی با تعریف یه سری گیمیفیکیشن یا حتی بازیواره ها و تعاریف علمی صحیحی داره در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد، هدایت بکنی افراد و حتی به سمت سرمایه گذاری.
خب این مستلزم داشتن چند تا زیر ساخته آقای دکتر مدنی، یکی این که ما با حالا هم از منظر اجتماعی و علوم اجتماعی موضوع رو در واقع رصد کنیم، هم علوم در واقع روانشناسی، هم علوم اقتصاد، و همه اینها در سایه یک شفافیت اتفاق بیفته و اینکه مردم حالا با بالا بردن سواد در واقع اقتصادی اجتماعی و خاص سواد رسانه‌ای ما بتونیم در واقع این همراهی افکار عمومی رو داشته باشیم که نهایتا منتج بشه به همون در واقع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی در مجامع پیشرفته راجع بهش صحبت میشه و همیشه هم که خب در واقع تاثیر ویژه خودش رو در اقتصاد و بازار داره. چطوری میشه ارتباط دولت و مردم رو حالا در این حوزه اقتصادی ترمیم کرد و آیا این داده ها حرکت های پژوهش محور با نگاه های روانشناسانه و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه؟
بله، با من فرمایش شما که مطلب صحیح هم هست، ما دو تا بحث داریم. یکی بحث خود تصمیم گیری افراد که مبتنی بر سوگیری ها، احساسات و شناخت ها و تجربه های قبلیه، این برمیگرده به همون بحث باورپذیری عمومی که به عنوان ابزار کنترل انتظارات توسط حاکمیت تعریف میشه. یه مسئله دیگه بحث این هست که ما نباید، یعنی به اصطلاح خدمت هست نشه، بحث رفتارهای اقتصادی حاکمیت که شما باید کنترل تورم داشته باشی و رفتارهای از این دست، این موضوع بر ارتباط با اقتصاد رفتاری نداره. ببینید اقتصاد رفتاری بعد از این مسائل شکل میگیره. حالا به اصطلاح یک سری از سیاست هایی که حاکمیت داخل اقتصاد انتخاب میکنه به عنوان تکنیکی و درونزا هست، یعنی ابزارهایی مثل کنترل نرخ ارز. این مسائل برمیگرده به حاکمیت که آقایون تو بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، حالا به تبع تعاریفی که دارن باید یه سری اقدامات انجام بدن که هم اثرات واقعی رو اقتصاد رو داره و هم اون طبق فرمایش شما اون تفکرات و ذهنیتی که مردم ممکن نسبت به حاکمیت داشته رو اصلاح بکنه. یه موضوع دیگه که برمیگرده به این بحث انتظارات تورم، عوامل رفتاری و برونزاه، یعنی اتفاقاتی که مردم رقم میزنن که خود این برمیگرده به سیاست هایی که برمیگرده به سوابقی که افراد از سیاست گذار دارن. مثلا چی؟ مثلا تو ذهنشون این هست که فلان نفر در رابطه با حفظ نرخ ارز صحبت کرده اون اتفاق نیفتاده، یا در رابطه با عدم افزایش قیمتی در یه موضوعی صحبت شده این اتفاق نیفتاده.
اتفاقا این نکته بود که آقای دکتر شریفی هم اشاره فرمودن که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این موضوع.
بله، این موضوع برمیگرده اون سوابق و ادوار گذشته ای که تو ذهن افراد شکل میگیره و این بی‌اعتمادی برمیگیره منتج میشه به کاهش سرمایه اجتماعی و اونجایی میشه که دیگه مردم به حرف سیاست‌گذار گوش نمیدن و اتفاقا ضد حکمرانی خوب یا همون خوب باره منصف.
بسیار.
این مورد دیگه هم غیر از این مورد
30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر.
جان
30 ثانیه فرصت داریم.
یه موضوع دیگه هم بحث پیش‌بینی آینده است. ما یه اصلی داریم برای انسان‌ها، اصل بقا، و اصل بقا حد اقلی ترین موضوعش حفظ شرایط موجوده، یعنی من شهروند بدون اینکه هیچ رسانه رو دنبال بکنم همیشه به دنبال اینم که زندگی بهتری داشته باشم. برای این زندگی بهتر سعی میکنم ریسک‌های زندگیمو کم بکنم و اونجا اتفاقاتی میفته که اگر آموزش ندیده باشم مثل دهه 90 میرم لاستیک میخرم با اینکه مصرف لاستیک با این سایز ندارم، میرم خودروی وانتی میخرم که اصلا هیچ وقت نیازی به این خودرو ندارم صرف اینکه بخوام اون پول خودمو حفظ بکنم. و این اتفاقاتیه که و توسط حاکمیت با آموزش
و کنترل. متشکرم، ممنونم ازتون آقای دکتر مدنی، براتون آرزوی توفیق میکنم و متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردی.
ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر شریفی ممنونم که با ما هستید. با من هم جنبندی هم سوال پایانی از مسیرتون بپرسم که اثر رفتارهای فردی رو در این حوزه اگر بخوایم بررسی کنیم در حد یک دقیقه توضیح شما رو بشنم.
ببینیم به طور خلاصه اگر بخوایم اون بخشیش که به حوزه کار ما مربوط میشه، اگر ما این امکان برامون فراهم بشه که اعتماد عمومی رو بتونیم جلب بکنیم به اینکه رفتارها و سیاستهای کلان کشور در جهت اصلاح و بهبود داره حرکت میکنه، مطالعات در همه جای دنیا داره نشون میده که مردم همراهی خواهند کرد. و این برمیگرده به همون جمله مهمی که حضرت عالی اشاره فرمودید، بحث شفافیت، بحث اعتماد عمومی و بحث مشارکت که هر سه اینها عنصرهای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میشن که برای این بحث تورم که مورد نظر مردم ما هست و رفتارهایی که باید در حوزه اقتصاد انجام بگیره بسیار اهمیت.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی. از مسیرتون استفاده کردیم، متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. ممنونم که با ما بودید. فردا 8 صبح ما رو بشنوید. خداحافظ.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحل ملنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحل ملنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان،
هرمزگان ایران.
شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
حاضر هستند. شانس دارم به خودم پایان
از نزدیک ببینیم و
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
به نام خدای حکمت و رحمت. سلام به شما همراهان گرامی، شما دانشپژوهان دانشگاه آموختن. به کلاس دو واحد اقتصاد خوش آمدید. مثل هر روز قدم به کلاس دانش و بینش میگذاریم تا با حضور استادان علم اقتصاد چگونه زیستن رو بیاموزیم. کشاورزی که با دانش زمین کاشت، زهرتخمی هزاران تخم برداشت. پاس کردن دو واحد اقتصاد پیش نیاز داشتن توفیق در تلاش معاش است. چند لحظه با ما همراه باشید تا وارد کلاس شماره 98 بشیم و درس رو شروع بکنیم. و چقدر محبته این دانشگاه با حضور دانشپژوهان زیباست. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که موفق باشید، یاد بگیریم اون رو عمل بکنیم. دانش پژوهان ارجمند، حتما تمرکز خودتون رو در کلاس حفظ بکنید، حتما جزوه ها رو آماده بکنید، مرور بکنید. یه مقداری به عقب برگردیم ببینیم کلاس‌های قبل چی گفتن، امروز چی می‌خوایم بشنویم و یاد بگیریم. این آموختن کلی برای زندگی ما خوبه. حضور غیاب هم داریم، اگه خدای نکرده نیایم میافتیم. درس مهمیه، دو واحد اقتصاده.